أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به محضر آقا جانمون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه، انبیاء، اولیاء، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، امامزادگان این حرم، شهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت و امنیت، روحانیت شهید، صلوات و مرحمت بفرمایید. ابتدا عذرخواهی میکنم که بنده کمترین مزاحم وقت شما بزرگواران و سروران و فضلای عزیز میشم. از باب درس پس دادن عرض میکنم، مسجد همه ما و شما میدانیم که دو سه تا کلمه مقدماتی رو میگم که همه الحمدلله میدانن، فقط از باب تذکر عرض میکنم. مسجد مهمترین و مؤثرترین پایگاه تبلیغ دین است، شکی درش نیست و آیات و روایات هم زیاد داریم، خود شما هم استاد هستید. اصلی ترین محور تبلیغ دین هم بحث امامت و ولایت. اگر وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام فرمودن که و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، برای هیچ چیزی به اندازه ولایت سرمایه گذاری نشده، و اگر همه ما توی اندیشه دینی میخوانیم و میبینیم و میشنویم که همه انبیا و اولیا اگر فدا بشن تا این اصل اقامه بشه، جا داره که همه تقریبا اهل بیت 11 امام ما فدا شدن که این اصل اقامه بشه. به برکت خون شهدا هم عرضم به محضر شما بزرگواران، این بستر برای من و شما فراهم شده. چندین هزار مسجد در جمهوری اسلامی، نظام مسجد محور، نظام ولایت محور، نظام امت محور اتفاق افتاده، الحمدلله رب العالمین. ولی بعد از الحمدلله یک استغفار باید هممون بکنیم، بگید واقعا استغفر الله ربی و اتوب الی. به دلیل اینکه در 42 سال از انقلاب گذشته، به اندازه‌ای که باید و شاید و به اندازه‌ای که شایسته بوده، از این جایگاه مسجد و از این اصل امامت برای پیشبرد اهداف نظام و امت استفاده نکردیم. واقعا باید استغفار بکنیم و از خدا بخواهیم خدا توفیق جبران مافات رو به همه ما عنایت بفرمایه. صحبتی که حضرت آقا روز میلاد با سعادت وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن، تو بحث شبکه امامت و تقویت این شبکه، حالا به قول یکی از دوستان شوخی میکنیم، میگیم که یا ما با آقا از قبل هماهنگ بودیم یا آقا با ما هماهنگ بودن. من تقریبا دو هفته بوده توی این محافل اعظم به خدمتون، جلسات وحدتی که توی شهرها و استانها توفیق داشتیم، با یک نگاه جدیدی آیات رو مطرح میکردم. وقتی آقا روز عید این بحث رو مطرح کردن، حسابی قوت قلب پیدا کردیم که ما اشتباه فکر نکردیم، درست. خاطره این دو ستا رو بگم بعد وارد بحثم شم. این خاطره خودش اصل بحثه. خواهش میکنم، جلسه بود در رابطه با نماز در یکی از استانهایی که اهل سنت هم اونجا حضور دارن، عالم بزرگوار اهل سنت رفتن در باب اهمیت نماز صحبت کردن، آیات رو خوب مطرح کردن، مطالب رو خوب اشاره کردن. عرضم به محضر بزرگواران، این عالم بزرگوار اهل سنت در باب اهمیت نماز و جایگاه نماز و خیلی صحبت های خوبی کردن و آیات. نوبت ما شد، من یه بحث دیگه ای رو آماده کرده بودم، ولی چون میخواستم علمای اهل سنت هم زیاد نشسته بودن، گفتم خدای کمکم کن من یه بحثی رو بگم اصل ولایت رو با نماز جا بندازم. رفتم و توسل کردم، این آیات اومد، یه چیزایی همونجا آماده کردم در صحبتیشون نوشت. خوب دقت بفرمایید، گفتم خدای تبارک و تعالی اگر ما را امر به نماز میکند، این اتیان نماز برای ما، اقامه نماز برای ما میشود واجب. اگر خدا از ما نماز با کمال میخواهد، باید اسباب کمال نماز رو برای ما فراهم کنه. آقایون، یکی از اسباب کمال نماز صحت و کماله. اولی صحته، صحت نماز طهارته، خدا باید آب و خاک رو برای ما بذاره تا سبب طهارت جور بشه، بر خدا واجب است. وقتی امر میکنه نماز رو با طهارت بخونید، آب و خاک جور کردنش بر خدا واجب است. دو، خدا میگوید نماز همتون باید یک جهت باشد، قبله رو برای ما میگذاره، کعبه رو برای ما گذاشته. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، برای مردم قبله رو گذاشته تا این جهت واحد درست بشه. خدا به ما فرموده نماز کامل ازتون میخوام، نماز کامل امام لازم داره، بر خدا واجب است امام را به ما معرفی کند، کار بشر نیست. آمدیم تو آیات ولایت، از انما ولیکم الله و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آمدیم حتی گفتیم در اصل غیبت هم نماز کمال یافته واجب است، سفارش شده. بعد فعمل حوادث الواقع و اینها، وقتی اومدم پایین یه عالم اهل سنت گفت که خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود، نگاه جدید بود به آیات نماز. گفتم جدید نبود، همه اولیاء خدا فهمیده بودن. ما جدید نگاه کردیم. از این جلسه که اومدم بیرون گفتم باید یک نگاه جدید به آیات قرآن بکنم. قرآن رو یه دور نگاه کردم، دیدم هر امری خدا کرده برای انجام اون امر و اقامه اون امر بستری رو باید لازم کنه. ما من امر فی القرآن الا که بسترش یکی از ابزارش باید ولایت باشه. و اعتصموا بحبل الله، جلسه بعدی و اعتصموا بحبل الله بود، اقامه دینه، اقامه زکاته، اقامه. هر امری رو شما بخواید بگید، هر امری رو بخواید تو قرآن، دیگه کار شما علماست. من 3-4 تاش رفتم یکم کار کردم توی این مدت، توی این مدت کوتاه، و احساس کردم عزیزان ای که قرآن میگه، شما ببینید محکمترین قسم قرآن کدوم قسم؟ آقا شما بفرمایید. آقا ما اینجا جایزه میدیم، آقا
قسم به جان پیامبر
بگید کدوم آیه؟ بگید پیدا دوستان دیگه میتونم بگم. صدقاتی که ازتون گرفتم اینجا جایزه میدم ها. آجا او قسم نیست، قسم از او بزرگتر من براتون میارم. آیه 65 سوره نسا، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا قسم میخوره به خودش، فلا و ربک لا یؤمنون، به خودم قسم میخورم ایمان ندارن کسی که ولایت تو رو قبول نکنن، حکمیت تو رو قبول نکنن. بزرگترین قسم قرآنه که خیلی هم مفسرین روش مانور ندادن متاسفانه، مهمترین قسم قرآنه، قسم به بحث ولایته. ما واقعا با نگاهی که حضرت آقا میفرماید بحث شبکه امامت، اصلا میگم امام باقر فرمودن و مانودیه به شاین که مانودیه به ولایت، هنوز علمای ما بعضی از بزرگان که انشالله خدا سایهشون مستدام بداره میترسن در رابطه با ولایت اصل غیبت حرف بزنن. هنوز دوستان خوب ما جلسه برای اقامه قدیر میگیرن، من رفتم تو جلسه، ولایت خدا رو میگن، ولایت پیغمبر رو میگن، ولایت اهل بیت رو میگیرن، ترمز دستی میکشن. تو جلسه داد زدم بابا این ولایت خدا و پیغمبر و اهل بیت یک دنباله ای هم داره اصل غیبت، چرا اینو روش کار نمی کنی؟ خب این الان دارم مردم میبینم. تو یک جلسه دیگه اهل سنت باز علما بودن، گفتم اصلا من کار به ولایت بعد از پیغمبر ندارم که مورد اختلافی من و شماست، علمای اهل سنت امروز شما بنابر فقهتون به ولی امر قائل هستید یا نیستید؟ گفتن بله. گفتن عربستان ولی امرش بن سلمانه، ما ولی امرمون خودشون گفتن حضرت آقاست. گفتم قبول دارید این ولایت امروز برای ما امنیت آورده؟ گفتن بله. باور کنید همشونا، من دو طرفی حرف میزنم تو جلسات، گفتم باور دارید این ولایت برای ما سرعت پیشرفت آورده، هدایت آورده؟ گفتن بله. گفتم باور دارید اقتدار آورده؟ گفتن بله. گفتم اگه این ولایت عصر غیبت که شما هم بنابر فقهتون قبول دارید این همه برکات داره، او ولایتی که خدا مشخص کرده برکاتش خیلی بیشتره، پس بیاد سر او ولایت با هم دعوا نکنیم. که بعد آیه سوم قدیر رو میخونیم، همونجا خوندم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. گفتم یه قاعده، همه شما هم دلالت منطوق رو بلدید هم دلالت مفهوم رو. منطوق آیه میگه اگر امت با ولایت باشن نصرت الهی میاد پشت این امت، دشمنا ناامیدانه فرار میکنن، عقب نشینیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم. بعد گفتم بهترین مثالی که برای این آیه میتونیم بزنیم کجاست آقا؟ تو تاریخ. علما بفرمایید بهترین مثالی که برای ترجمه این آیه میتونیم بزنیم سه مثال از جمهوری اسلامی. امت اسلامی ایران با امام حضرت روح الله بودن، شاه با پشتیبانی آمریکا فرار کرد، عقب نشینی کرد. امت اسلامی ایران با حضرت امام بودن، صدام با پشتیبانی آمریکا و 60-70 کشور دنیا عقب نشینی کرد. امت با پشتیبان مقام معظم رهبری بودن، نه فقط امت ایران، امت مقاومت، جهان مقاومت، داعش با پشتیبانی آمریکا فرار کرد. آی علما بیاد با معنی این آیه رو با جمهوری اسلامی برای مردم قوی کنید، دلشون محکم بشه، مطمئن بشن. ولایت امنیت میاره، قدرت میاره، عزت میاره، اینا رو بفهمن. بعد محضر بزرگواران گفتم علمای اهل سنت اگر امت با امام باشن دشمن عقب نشینی میکند، ولی مفهومش میگه اگر امت با امام نباشن دشمن پیشروی میکند. بعد چون علمای اهل سنت بودن این مثال اول نگفتم، مثال سوم گفتم، ولی بعد شما بزرگواران سه تا مثال میگم. چون امت با امام نبودن، امام علی ابن ابی طالب بود، دشمن پیشروی کرد اومد تو خونه علی فاطمه زهرا رو زد. معنی همین آیه ها، چون امت با امام نبودن دشمن پیشروی کرد آمد سجاده از زیر پای امام حسن کشید، چون امت با امام نبودن دشمن آمد تو خیمه امام حسین گوشواره کشید. و وقتی بی بزرگوارا میگیم آقا جان اگر امت با امام باشن میشه یأس الذین کفروا، میشه اکملت لکم دینکم، دین شما کامل میشه، نیازی به دیگران دیگه ندارید، چون امام برای شما گره‌گشایه. جنگ اقتصادی چند سال را افتاده؟ 20 سال قبل آقا گرای جنگ اقتصادی رو داده. خب اگه امت با امام میبودن ما تو جنگ اقتصادی همه مشکل نداشتیم. جنگ فرهنگی رو 25 سال قبل آقا گرا داده، 30 سال قبل آقا گرا داده. خب امت با امام بودن اکمل تو نکم دینو کم و اتمم تو علیکم نعمتی. اگه امت با امام باشن امام راه مثل نوره، راه استفاده از نعمت ها رو به همه میگه. شما بزرگوارا استاد منید، میدونید در ذیل آیه لتسالون یوم اذن عن النعیم امام صادق سلام الله علیه فرمودن یک سوال بیشتر روز قیامت از نعمت ها نمیشود. چه سوالی آقا؟ من تو منبرام میگم امام صادق سوال کنکور قیامت رو لو دادن. چه سوالی میپرسن؟ یک سواله. از همین نعمت آبم همون سوالی میپرسن، از نعمت چشم و دست و زبانم همون سوالی میپرسن. چه سوالی بزرگوارم؟ نه، سوال از آب میپرسن. ولایت تو نعمت آب بیارید ببینم چی میگید. ببخشید اینجوری میگم. امام صادق فرمودن، من نمیگم. نه. از حدیث سلسله ذهب امام رضا کمک بگیرید، از اتمم تو علیکم نعمتی را کمک بگیرید. امام صادق فرمودن فقط یه سوال میپرسن، اینو خواهش میکنم یادداشت کنیم به مردم بگیم، از هر نعمتی یک سوال میپرسن. آیا از این نعمت، چون خدا همه نعمت ها رو برای ما که خلق کرده، عالم برای آدم، خلقت الاشیاء لاجلک، و خلقتو که لعجلی و صنعتو که لنفسی. عالم بر خلق لکم جعل لکم سخر لکم متاعا لکم حدود 60 آیه میگه عالم برای آدمه، آدم برای بندگیه. امام صادق فرمودن یک سوال بیشتر نمیپرسن، آیا از این نعمت با هدایت ولایت تو مسیر بندگی استفاده کردی یا نکردی؟ یک سوال، آیا از این نعمت با همه رو دارم با آیه قرآن میگم، با هدایت ولایت تو مسیر بندگی استفاده کردی یا نه؟ چون ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، همه برای آدم، همه عالم برای آدم، آدم برای بندگی. خب ولایت هم راهنمای بندگیه، راهنمایی که از این نعمت دلیز اتمم تو علیکم نعمتی رو بزرگان جوری معنا میکنن. امام مثل نوره. الان ببینید توی سالن خیلی امکاناته، نور نباشه همین امکانات میشه مزاحم ما، ولی نور باشه آدم میتونه از امکانات چجوری استفاده بکنه. امام به ما میگه از معادن چجوری استفاده کنید، از نفت چجوری استفاده کنید، از ارزم به خدمتتون ذخایر چجوری استفاده کنید، از آدم ها چجوری استفاده کنید. امام به ما میگه. اگر ما امامت رو فهمیدیم، یأس الذین کفروا اتفاق میفته، اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. به یکی از بزرگان گفتم من اینو اینجوری میفهمم، رضیت لکم الاسلام دینا و بحث تمدن سازیه. حالا این اسلام اسلامی است که همه قبولش میکنن، راضی میکنه همه رو، خلاصه اسلام مرضی میشه، اسلامی که همه رو پاسخگویه. خب فقط با عنصر امامته، فقط با عنصر امامته. لذا ما جمهوری اسلامی هم هدفی جز بیان و اقامه مسئله امامت نداشته. حضرت امام توی از بیانات چون دارن و اصل چهارم قانون اساسی رو دیدید شما، قبل از اصل پنجم، چهارم یا پنجم حالا تردید دارم، که همه این نظام برای اقامه مسئله امامته. حالا این امامت توی ماکتش در اختیار من و شماست تو مسجد. اگر من بارها اینجوری گفتم، حالا عذرخواهی میکنم باز این مثال رو هم میزنم، سروران عزیز، کوچکترین مصداق امامت، محدودترین مصداق امامت کجاست آقا؟ ولایت و امامت. ولایت بگیم بهتره، تو خونه. مرد پدر ولی بچه هاست و شوهر ولی زن هاست. من به آقایون گاهی وقتی جمله رو گفتم خیلی هم براشون عجیب بوده، گفتم آقایون اولین جایی که زن و بچه آدم با مفهوم ولایت آشنا میشن شمایید. شما اگه مفهوم ولایت رو درست اقامه کردید تو خونه، اینا کامشون به مفهوم ولایت شیرین میشه. ولی اگر تلخ کردید کام زن و بچه‌تونو، اینا کامشون تلخ میشه، نسبت به تمام مصادیق ولایت بدبین میشن. حالت اول خوشبین، حالت دوم بدبین. بعد ببینید حالا حل اون شبهه در میاد، حل اون سوال، چرا بچهای بعضی از علما از داخل میشن، بچهای بعضی از متدینا خراب میشن؟ نمیگیم علت تام ماشینه ها، علت ناقصه. بعد گفتن ولایت چیکار باید بکنه؟ من اینجوری فهمیدم از بزرگانم سوال، من همه بحثامو که جدید در میارم میرم محضر خیلی از بزرگان میپرسم که اینو درست فهمیدم یا نه، به قول خودمون عرضه میکنم. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی رو، میفهمودن حتما مباحثتون رو به یک بزرگی عرضه بکنیم اینو درست فهمیدید یا نه. من میگم ولایت یعنی جمع بین سه تا جمعه، یادداشت بفرمایید اگه من اشکال دارم حتما به من تذکر بده. جمع بین قدرت و محبت. ولی خدا بهش قدرت رو داده، هم خدا قدرت داده، هم پیغمبر، هم امام، هم مرد. ولی فقیه هم قدرت داره. امروز چرا انقدر فحشا نصیب ولی فقیه میشه؟ ببخشید، چون میگم قدرت مملکت دست توئه. حتی توی حرم امام رضا بلند شد به من گفت حاج آقا میدونه مشکلاتو یا نمیدونه؟ بلند شد وسط جلسه ها. اگه نمیدونه چرا رهبره؟ اگه میدونه میتونه مشکلاتو حل کنه یا نمیتونه؟ اگه نمیتونه چرا رهبره؟ اگه میتونه چرا حل میکنه؟ خیلی شبهه دردناکیه، سختی هم از تو فضای مجازی پرش کردنی را. گفتم آقا هم مشکلات را میداند هم میتواند. اما مردم آقا زورش از اهل بیت به ویژه امیرالمؤمنین بیشتر بگید نیست. اگر امت با ولی باشن، ولی مبسوط اتالیده، میتونه مشکلات حل کنه، یعنی میشود آنچه که باید بشود. اگه امت کمکش نکنن، ولی تنها باشه، نمیشه آنچه که باید بشود. یعنی توپو انداختیم تو میدون امت. حالا امت هم میگن که میگن مسئولین هم امت هن. حالا شما مسئولین یا منتصب ماین یا منتخب ماین دیگه، از این دو حالت خارج، مسئولین که از خارج نیوردیم که. خب ولی کیه؟ جمع بین قدرت و محبت. شما تو حمدم نگاه کنید، دو تا نماد قدرت خدا میگه، دو تا نماد محبت میگه. رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم. قبلش هم بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا بعد قدرت و محبت با هم ممزوج بشه تا اقتدار بشه. اقتدار خواستنیه، ولی باید خواستنی باشه، همه بهش پناه ببرن. دو، جمع بین حکومت و عدالت. ولی حکومت داره، ولی باید عدالت هم داشته باشه. اگه جمع بین حکومت و عدالت باشه، اینم میگن اقتداره، یه شعبه دیگره. سه، جمع بین سولت و سخاوت و گذشت. از این بر سولت و بزرگی داره، از این بر بعد سخاوت و گذشت داشته باشه، اینم میشه اقتدار. بعد به مردا گفتم اگه سه تا جمع رو تو خونه انجام ندید، ما زن و بچه‌مون رو نسبت به مفهوم ولایت بدبین کردیم. حالا به شما علما و امامان مساجد و به همه امامان مساجد بعد بگیم ماکت دوم تبیین جایگاه ولایت امام مسجد محله، بعد امام جمعه. چون مردم اینقدر که با امام مسجد محل میتونن ارتباط داشته باشن، شاید با امام جمعه ارتباط ندارن. امام جماعت محله که اگر اهل محبت نباشه، اهل عدالت نباشه، اهل گذشت و سخاوت نباشه، این مردم مفهوم ولایت رو نمیچشن. حالا اگر ما بخواهیم عزیزان، این بخش اول عرض من بود که فقط خواستم به قول خودم انگیزه سازی بکنم، ما زیباترین فرصت رو برای اقامه مفهوم امامت و ولایت تو جامعهمون پیدا کردیم و 42 سال هم این فرصت از دست دادیم فی الجمله. نتیجهش اینه که جوانایی که عرضم به خدمتون تو انقلاب دهه 60 یا دهه 70 یا دهه 80 یا اینا دارن عرضم به خدمتون تربیت میشن، همشون اونجوری که میخواستیم نشدن. البته همینجا هم این شبهه رو جواب دادیم و همینجا هم به شما بگم که باز تو مباحث اگه شما برخورد کردید جواب داشته باشید. من تو خیلی از جلسات مخصوصا دانشجوی جوانا میگم اگر یه مدرسه تمام دانش آموزانش مردود بشن، میگیم اون مدرسه به درد نمیخوره، این سیستم آموزشی کار نکرده، بریزینش کنار. ولی اگه یه مدرسه یه عده از دانش آموزان قبول شدن مدال آوردن، یه عده مردود شدن، نمیتونه بگیم نظام آموزشی به درد نمیخوره؟ منطقی نیست، همه قبول کردن. گفتم جمهوری اسلامی همه دانش آموزانش مردود شدن، مردم توی دولت و تو زمان هیچ پیغمبر و امامی همه دانش آموزا قبول نشدن، یه عده قبول شدن، یه عده مردود با کم و زیادش. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه خمسه سبعه. گفتم حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد، 80 خورده ای هدایت شدن. جمهوری اسلامی دانش آموزانشون مدال شهادت گرفتن، یکی مدال جانبازی، مدال آزادگی، مدال مجاهدتش، الان آمارشون خیلی بالاست. یه دم مردود شدن و تجدید شدن، نمیتونه بگیم به درد نمیخوره. حتما کوتاهی های شده. این بخش اول عرضم که عزیزان، سروران عزیز فداتون بشم، اگر ما شبکه امامت و اصل امامت و ولایت رو هم خودمون یکم مطالعاتمون رو بیشتر کنیم، تلاشمون رو بیشتر کنیم، حقیقت این امر رو بتونیم بفهمیم. و من همینجا بازی سه تا کلمه رو بگم، انتقال مفاهیم به سه طریقه، یکی طریق علم الیقینه، یکی عین الیقینه، یکی حق الیقین. من این دارو اسم براش گذاشتم، علم الیقین شنیدنی، عین الیقین دیدنی، حق الیقین چشیدنی. همچنان که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، باید بگیم شنیدن و دیدن کی بود مانند چشیدن. امام چه کار کرد که خودش فرمودها جوانان اشرت کده ای شدن جوانان عاشق شهادت؟ چی بینا چشوند؟ و ذات و نایافته از هستی بخش کی تواند که شود؟ امام جماعتی که مفهوم جهاد رو ایجوری چشیده باشه، احلا من العسل. جهاد سخته، جهاد جراحت داره، سختی داره، بیخوابی داره، بودو بودو داره، ولی باور کنه ان الجهاد باب من ابواب الجنه. و عزیزان و سروران فداتون بشم، اگر عقلای مردم امروز ظاهر بین شده، عقلای مردم چی شده؟ یکی به من گفت آقا مگه نمیگید اسلام عقلیه، عقلانیه؟ گفتم چرا؟ گفت مگه همه مردم بی عقلن که اسلام انتخاب نکردن؟ چی جواب بدیم؟ گفتم عقل ظاهربین که اسلام انتخاب نمیکنه، عقل ظاهربین نماز رو انتخاب میکنه یا خواب صبحو؟ حتما خواب صبحو. چون از یکی پرسیدن فلسفه نماز صبح چیه، گفت هر چی فکر کردم جز مردم آزاری نفهمیدم. خدا نصف شب مال بدم کنه مشو دو رکعت بخونه حال ما رو میگیره. با عقل ظاهربین نماز حالگیریه، روزه احتساب قضای اینا داشته باشه، اینا تو فضای مجازی دارن برای اینا اسم گذاشتن ها. نماز حالگیریه، روزه احتساب قضای اینا داشته باشه که وقتی برخورد کردی بدون اینا خیلی قدیمی هم شده. خمس و زکات باجگیری هم، پای منبر آخوندا میشینه میگن پول بده. خمس و زکات باجگیریه، حج خدازاریه، این همه پول بدیم بریم تو سرزمین دوری از خونه سنگی بچرخیم کنیم چی خو خودمون اذیت کنی. جهاد خودکشیه، هم رو معروف نهی از منکر هم فضولیه. یه عقل ظاهر بین ها، ولی عقل باطن بین که من و شما باید لیسیرو لهم دفاعن العقول که رسالت نبویه برای مردم انجام بدیم. عقل باطن بین نماز چیه؟ نماز رفاقت با خداست. پسره گفت میخوام با شما عکس بگیرم. گفتم برای چی؟ با شما رو تو تلویزیون نشون میدم. گفتم راز بقارم تو تلویزیون نشون میدم، خبر نیست. خب گفت خب شما مشهوری. گفتم من مشهورترم یا خدا؟ گفت خدا. گفتم خدا روزی 10 بار میگه بیا با خودم عکس سلفی بگیر. گفت کجا؟ گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خودم و خودت. گفت چرا من تا حالا راجع به نماز کسی به من اینجوری نگفته بود؟ گفتم نخواستی بفهمی معنی نماز چیه. نماز رفاقت با خداست، از صلات و قربان و کل تقی. تو با خدا رفیق میشی. میدونی خدا کیه؟ رزومه خدا رو براش گفتم، بده این کلمه ولی چیکار کنم. گفتم این خدا میدونی که لله خزائن السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، لله غیب السماوات والارض، له مقاليد السماوات والارض، له ما في السماوات و ما في الارض. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش بگید نه. شاعرم غلط گفته، شما هم غلط تکرار میکنه نه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش همیش غلطی نمیتونی بکنی. تو سوره‌ای که به نام پیغمبره میگه ازل اعمالهم فتعصن لهم و ازل اعمالهم دمر الله علیهم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، جولون میدن. للحق دوله و للباطل جوله. گفت خب بیا نماز حقیقتش ارتباط با خداست، روزه حقیقتش تسویه جسم و روحه، خمس و زکات شراکت با خداست، حج تمرین استقامت، جهاد در خصوصی بهشته، امر معروف نهی از منکر دلسوزیه. چطور برای علی لندی رضوان الله تعالی علیه اینجور همه تکریم کردن؟ خب یه رفت آتیش دنیا نجات بده. قو انفسکم و اهلیکم نارا، تو امر معروف نهی از منکر تو میخوای از آتیش قیامت نجاتش بدی، چرا میگی فضولی؟ گفتی که نگاه عوض شد. گفتم اونها باید بچشی و مسئول چشوندن مایی. نچشوندیم که مردم برای نماز خوندن خجالت میکشن. چرا برای غذا خوردن تو خیابون خجالت نمیکشن؟ چون کیفشو چشیده. چرا برای نماز خوندن خجالت میکشه؟ کنار خیابون نماز نمیخونه، چون نچشیده و من نچشوندم بهش. و مسجد جاشه. حالی بخش اول ببخشید خیلی طولانی کردم، اما اگر ما بخواهیم برای مسجد رو جایگاه و پایگاه شبکه امامت و ولایت بکنیم، سه تا سوال رو تو بحث امامت برای مردم باید توضیح بدیم. خواهش میکنم اگه میشه این سه تا سوال رو همه یادداشت کنم. الان سه تا رو عرض میکنم. سه تا سوال رو ما اگه در باب مفهوم امامت و ولایت برای مردم توضیح بدیم، باور بفرمایید اتفاقای قشنگی میفته. و این جاش تو مسجده. جاش تو مسجده. و امام جماعت موفق کسی است که تبلور این پاسخ این سه تا سوال بشه. اون سه تا سوال همون مدل تحلیل مفهومی است که همتون بلدید. چیستی، چرایی، چگونگی. چیستی، چرایی و چگونگی. چی شبکه ای امامت چیه؟ چیستیشو یکم گفتم، بازم اشاره میکنم. چرا ما به همین سه تا سوال، چیستی، چرایی و چگونگی مسئله امامت. سه تا سوال دیگه، چیستی، امامت چیست، چرا ما باید ولایت مدار باشیم و چگونه ولایت مدار باشیم. این سه تا سوالی است که شما رو هر مفهومی اگه این سه تا سوال رو بیارید، یه پک توضیحی خوبی براش دادید. نماز چیست، چرا باید نماز بخونیم، چگونه نماز بخونیم. حجاب چیست، چرا باید حجاب داشته باشیم، چگونه. اما همین رو بیام راجع به امامت و ولایت اول بره خودمون حذف بشه. و من آهسته میگم، شما آهسته گوش بدید، باور کنید برای بعضی از بزرگان ما هنوزی حل نشده. تو نماز جمعه قم سال 88 که فتنه بود، بزرگان نشسته بودن، آیت الله جوادی نشسته بودن، خدا رحمت کنه آیت الله امینی نشسته بودن، آیت الله خلاصی، من کمترین سخنران قبل از خطبه بودم. رفتم و بالا آخر عرضم که همه آقایون نشسته بودن، گفتم علما اجازه بدید بچه طلبه اینجا بگه. همچنان که میگیم خدا لعنت کنه اونایی که میتونستن از علی دفاع بکنن و از امیرالمومنین تو زمان فتنه دفاع نکردن و علی دستاش بسته شد و دست فاطمه شکسته شد، بگیم امروز خدا لعنت کنه اونایی که میتونن از ولایت فقیه دفاع بکنن دفاع نمیکنن. همه سکوت کردن. بذارید من بگم خدا لعنت کنه اونایی که میتونن دفاع کنن و دفاع نمیکنن. یکم آب و تابشو دادیم، توضیح دادیم، اومدم پایین. بعضی از بزرگان فرمودن حرفای گنده گنده میزنی، گفتیم از شما یاد گرفتیم. حرف بدی زدم؟ مگه غیر از اینی که این مسئله امامت ادامه همون امامته؟ خب چرا سکوت کردن خیلی هاشون؟ به نوه یکی جسارت میشه آقایون اطلاعیه میدن، به اصل ولایت فقیه جسارت میشه حرف نمیزنن. ما کاری به مسائل سیاسی نداریم، خدا خیرشون بده. ما میگیم خدا فهممون بده. واقعا این دعا دعای خوبی هممون داشته باشیم. اللهم اکرمنا بنور الفهم و اخرجنا من ظلمات الوهم. و امام صادق فرمودن که از بهترین دعاها، حضرت فرمودن بهترین دعایی که یافتم این سه تا کلمه، اینم هدیه بدم. اللهم فقهدی فی الدین و حببنی الی المسلمین و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. سه تا دعایی است که امام صادق فرمودن بهترین دعاست. همیشه برای خودمون داشته باشه. حالا ما رو بصیر در دینمون بکن، بفهمیم مسئله امامت و ولایت به حضرت عباس از طهارت و نجاست واجبتره، از غسل حیض و نفاس و ازم جنابت واجبتره، از اینا واجبتره که سالها هزار سال داریم اون مسائل توی درس خارجمون میگیم. به بحث ولایت که میرسه همه میترسن نمیگن، حرف نمیخوان بزنن. البته شاید ما بد برخورد کردیم. همینجا بگم دو طرفی باید بگیم. ایران باز موقع در قالب لطیفه شنیدید، گفت الله اکبر خمینی رهبر، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی گفت خمینی رهبر مال الله اکبر بیرون نماز، گفت عجب، الله اکبر خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری نمیشه برخورد کرد. باید حتما توی حوزه ها نگاه باز باشه که هر کس راجع به ولایت حرفی داره بیاد بزنه بحث بکنیم. نحن ابناء الدلیل نمیل و حس و یمیل، نباید بگذاریم باب بحثا بسته بشه. ولی یه عده اینجوری افراطی برخورد کردن باب بحثا بسته شده، ایدم ترسو بودن باب بحثا بسته شد. حالا ما میگیم ولایت چیست؟ من خواهش میکنم از این شیوهی که من کمترینی که تقریبا 30 ساله دارم تو مباحث روشی تبلیغ کار میکنم، شما بر من منت بگذارید. اگه روش اشکال داره بگید، اگر نه خوبه استفاده کنید. بهترین راه انتقال مفاهیم درگیر کردن مخاطبه، درگیر کردن مخاطب با اون مفهومه. چجوری؟ شما میدونید وقتی ما داشتیم هممون تو دبیرستان و مدرسه انگلیسی میخواستیم یاد بگیریم، میگفتن که لغات رو جدا حفظ نکنید، به درد نمیخوره. لغت رو ببرید توی بگید جمله حفظ بکنید، لغت رو ببرید تو جمله حفظ بکنید. چرا ما ادبیات عربمون تو حوزه اینقدر پیشرفت نکرده؟ چون ادبیات عرب رو جدای از عبارت ها به ما یاد دادن. ولی تو دانشگاه همین ادبیات عرب رو میبره توی رشته ادبیات عرب، من رفتم بررسی کردم، ادبیات عرب میبره تو مقاله، میبره تو روزنامه، میبره تو اخبار، اونا بهتر یاد میگیرن، درگیرشون میکنه. چیستی ولایت رو بیاد مردم رو درگیر کنید. چه درگیری؟ درگیری های مردم چیه؟ ولایت رو اگه ما سرپرستی معنا کردیم، الان گفتیم امام جماعت سرپرست محله، این همه ما رو صغیر و الله اعظم به خدمتتون که اینا فرض کردن، قیب و قصر و من لا وارسل اینا فرض کردن، میخوان ولی بر ما بذارن. لذا گفت ما همه سرباز تو این با با گوش به فرمان تو این با با، اینا ما رو میخوان گوسفند کنن، خودشون میشن چوپون. اگه سرپرستی فقط معنا کردید، اما بگید سرپرستی همراه با هدایت، زعامت. برای که مردم درگیریاشونو بیاریم جلو، بگیم مربی تیم ورزشی هم سرپرست یه نوع ولایتی داره. ولایت تو حوزه مسائل ورزشیه، ولایت سرپرستشونه، هدایتگرشونه. یعنی مربی تیم ورزشی هم یه نسخه ولایت های عرفیه، نه ولایت شهری ها، ولایت عرفی. خاطره شما براتون بگم قشنگه، برای باشگاه سپاهان اصفهان رفته بودم، منو دعوت کرده بودن صحبت کنم، ورزشکاران دختر و پسر هر باشگاهی هم فکر نکنید فقط فوتبال، حدود 60 تا تیم دارن تو رشته های مختلف ورزش. دختر و پسر تو یک سالن بزرگ نشسته بودن با تیپ و قیافه خودشون، منم دعوت کردن سخنرانی کنیم. رفتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شما ورزشکارا سه تا ویژگی خیلی خوب دارید. آدم عاقل میاد ویژگی‌های خوبشو به خوبتر تبدیل می‌کنه. یکیشو اینجا میگم. گفتم شما ورزشکارا مربی محورید. یکی از مربی‌ها که آقای قلی‌نویی بود اونجا نشسته بود با تیم فوتبالش. گفتم آقای قلی‌نویی مربی تیم فوتباله. ایشون حرف آخر رو می‌زنه. نقش‌ها رو، جهت‌ها رو، حرکت‌ها رو، پاسکاری‌ها رو همه رو ایشون میگه. قبوله؟ همه گفتن قبوله. گفتم خب نتیجه‌شو دیدید؟ گفتن آره، مربی باشه خیلی کارامون جلوتر، موفق‌تریم. گفتم میدونید خوبترش چیه؟ گفتن نه. گفتم خوبترش اینه که در تمام زندگی بیاد مربی محور باشی. این مربی رو لیگ ورزش مشخص کرده، مربی زندگیتون رو خدا مشخص کرده. بد ولایت محور باشی. توضیح دادیم، آیات ولایت رو گفتیم. با همون برکاتی که اینا براشون درگیرن باهش تو فوتبال، آمدن برکات ولایت رو براشون معنا کردن. بعد خود اون رئیس دانشگاه گفت، رئیس باشگاه گفت آقا این سه تا ویژگی رو که براشون گفتم، آقا آخرش آمدن این سی دی رو همشون تکثیرش رو گرفتن، برای باشگاه دیگه هم فرستادن. گفتم دمت گرم، خدا خیرت بده، تو هم تکلیف خودت انجام دادی. ببین تا درگیرش نکنیم، اگه میخوایم چیستی ولایت رو معنا بکنیم، باید مربیگری ورزشی رو توضیح بدیم. 6 تا مثال رو باید توضیح بدیم. 6 تا مثاله. یه مربی ورزشی رو توضیح بدید، یه نوع ولایت عرفیه. کارگردان تیم هنری ولایت عرفیه. کارگردان چیکار میکنه؟ نقش‌ها رو میگه، دیالوگ‌ها رو میگه، آرایش‌ها رو میگه. گفتم به حضرت عباس ولی خدا نقش فرزندی، نقش پدر مادری، نقش برادر خواهری، نقش صنفی، نقش‌ها رو به ما میگه، دیالوگ‌ها رو به ما میگه. و قولا معروفا و قولا میسورا، قول میسور و قول معروف و قول حق و قول، دیالوگ‌ها رو به ما میگه، آرایش‌ها رو به ما میگه. ولی گفتم چقدر قشنگ همسان‌سازی داری می‌کنی. مربی ورزشی، کارگردان هنری، استاد یک کلاس، استاد یک کلاس هم مربی، ولی یک کلاسه. اون تکالیف رو میگه، امتحانا رو میگه، همه بحثا رو میگه، مشقا رو میگه. خب مربی الهی هم، ولی الهی هم تکالیف رو میگه. تبین لتبین الناس ما نزل الیهم. فرمانده نظامی هم یه مدل ولی عرفیه. فرمانده نظامی هم قواعد رو میگه، مدیر اداری هم قواعد رو میگه، راهنمای گردشگری هم قواعد رو میگه. 6 تا مثال مردم درگیر میشن با مفهوم ولایت. اما اگه فقط اومدیم گفتیم ولایت یعنی سرپرستی، مردم چوپون میاد تو ذهنشون، مردم بابایی میاد که من بچه‌ام بابا باید بالا سرم باشه. خب مردم این معنا رو نمیپذیرن. ما اگه چیستی و بعد حالا من امام جماعت، گاهی وقتا سنم از مأمومین خیلی کمتره، خب من اگه گفتم من میخوام سرپرست شما باشم، خب نمیپذیره. ولی من میخوام هدایتگر شما باشم، کمک شما باشم، مربی شما باشم، کارگردان شما باشم، راهنمای گردشگری باشم. من روحانی حجم، چند سفر با زائرای قم رفتم. زائرای قم هم توش روحانیت زیاده. یک سفر 4 تا مجتهد تو کاروان ما بودن. خیلی سخت از تواس، خدا نصیبتون نکنه ها. 200 تا خون بود، 4 تا مجتهد. روز اولی که رفتم احکام بگم، گفتم من دست اساتید و علما رو میبوسم، من شاگرد شمایم، من کوچیک شمایم، من ذره پروری بفرمایید، هر کس آمد از شما سوال بپرسه ارجاعش بدید به من، شما جواب ندید، هر چی هم تذکر و نصیحت دارید به من بفرمایید، بذارید آشپز یکی باشه. یکی از علما گفت خیلی ناقلای، خیلی زرنگی ها. و انصافا همراهی کردن تا آخر سفر یک نفرشون به مردم مسئله جواب ندادن. به هم میریخ کار ما. خب اختلاف نظر پیدا شد، آجا هم میرفت نوزر یک مرجم گفت، یکی نظر پدر مادر میومد. و انصافا کاروان ویژه‌ای هم داشتیم، میگم 4 تا مجتهد در 20 تا آخون، ولی به قول خودشون گربه ردم هجله کشتی تو روز اول. من دست شما رو میبوسم، من اگه اشتباه کردم بیاد به من بگید، من جلو همه اشتباه ما درست میکنم. فقط به هم نخوره کاروان. این قاعده، این راه اینه که اگه من کمترین و کوچکترینم میخوام علمارم کمک بکنم، میخوام جمع رو هدایت بکنم، باید راه رو شو به این کمک کنن دیگه. ولایت چیست؟ من تو امام جماعت من. شما الان تو هر مسجدی تو قوم، الان شما نمیدونم همتون تو قومی داشت شهرستان ها هستید حتما، بله؟ هر نفر از یک استان ادام الله از لالکم الا رؤوس المؤستان ها. خدا انشالله حفظتون کنه، خدا با آبروی محمد و آل محمد انشالله درد و بلاتون رو بزنه به سر وهابیت انشالله، و انشالله امام زمان مشمول دعا و استغفار ویژه امام زمان هممون قرار بگیریم انشالله. حرف بنده اینه، اگر ما میخوایم امام جماعتی مسجد باشیم، باید این مفهوم ولایت جا بیافته که من مربیم، کارگردانم، راهنمایم، استاد اگه هستم، فرمانده اگه هستم، مدیر اگه هستم، میخوام کمک بکنیم، هدایتگر، سرپرستی که همراه با زعامت و هدایت و ازم رهبریه. این مفهوم ولایت با این درگیری های عرفی، با این درگیری های شما یه گردشگر دیگه راهنما میخواد، و ما اومدم میخوام توی معارف دین شما رو بگردونم، یه راهنمایم، شاید دو سه کلام زودتر از شما بیشتر خونده باشم. چرا ولایت؟ برای چراییش هم باز خاطره از حج براتون میگم. پس این چیستیش بود؟ چیستی ولایت با درگیر کردن مردم با شش مفهوم عرفی شد سرپرستی همراه با زعامت و رهبری و کارگردانی و مربیگری و مدیریت. اینو مردم میفهمن، به شرطی که من این معانی رو بتونم خودم انشالله ایفای نقش داشته باشم، اونم چشاندنی. چرا ولایت؟ باز با مثال هر جا بگیم قشنگتره. من روحانی کاروان بودم، شما بزرگواران خیلی هاتون حج مشرف شده، اگه نشدیدم انشالله با نابودی آل سعود هممون با هم مشرف بشیم انشاءالله. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام انشاءالله. وقتی اول احکام حج رو برای مردم میگیم، واقعا ترسناکه، واقعا ترسناکه. حضرت عباسی ترسناکه. ریزکاری ها رو میگیم، مردم معمولا خیلی با سواد نیستن، سنان بالا میترسن. حاج آقا چه کار کنیم؟ حج بر ما خراب میشه، زنمون حروم میشه، چه بلاییه، چه مشکلیه. یکی حتی گفت حاج آقا ما منصراف میخوام بدم، نمیام اصلا. گفتم نه آقا جان، ورژن آسونم دارم. گفت ورژن آسونش چیه؟ خوب دقت کنید. گفت ورژن آسونش چیه؟ گفتم ورژن آسونش اینه که من شما رو گروه گروه میکنم، 20 نفر 20 نفر 140 نفرن کاروان، من شما رو 20 نفر 20 نفر میبرم اعمال، پشت سر من حرکت کنید، هر کار من کردم شما بکنید، بگید الله بالله گردن ملا. این بهشون چسبید. گفتم نیتاتونم یاد تو رفت، بگید همون که حاج آقا گفت، این هم اشکال نداره. پرسیده بودم، گفتن اشکال نداره. گفتم طواف حاج آقا نمیدونم بگم، هفت شو دور میزنم از عمره تمتع، از حج تمتع، از حجت، اصلا هیچ کدوم از نار یاد نمیگیرن. گفتم همتون بگید همون که حاج آقا گفت، قبوله. آقا آخر حج گفتم چطور شد؟ همشو گفتم آقا که راحت بود، چرا شما اینقدر ما رو ترسوندی؟ دو سه نفر که تنهایی رفته بودن کار خراب کرده بودن، این حدود 140 نفر کار درست انجام شد. گفتم خب شما ورژن آسونش رو انجام دادی. گفتم یعنی چی؟ گفتم این کاری که شما کردید میدونید اسمش چی بود؟ گفتن نگفتم ولایت مداری، من ولی شما بودم. اگه ولایت مدار باشید سه تا برکت اصلی دارید. یک، تسهیل اموره، یادداشت کنید. اگه خدا فرموده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، محورش امامت و ولایت. مثال عرفی تر بزنید به مردم، نماز جماعت ساده تره یا نماز فرادا؟ همه میگن جماعت. حاجا هم دوسره که نداره، حال میکنیم ها. تا موقع رکوع هم میتونیم موبایلمون جواب بدیم. اول کنیم کیف میکنن. از این مثال قشنگ درگیرن با ایشا. گفتم ولایت مداری تسهیل اموره، یک. دو، تقویت اموره، یعنی موفقیت در اموره. ببخشید فین حزب الله مول. گفتم شما ولایت مداری انجام دادید، عملتون درست انجام شد، او دو سه نفر ببینید چیز کردن، عملشون خراب شد. موفقیت در اموره. و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فین حزب الله مول. قرآن 5 تا همول گرد اینجا آورده. همول مفلحون، یادداشت کنید اینا رو. همول مفلحون، همول غالبون، همول مهتدون، همول راشدون، همول فائزون. همش مال ولایت مداریه. الله اکبر. دو بار دیگه میگم، همول مفلحون چند جا گفته؟ یکیش 5 بقره. همول مهتدون چند بار گفته؟ یکیش 157 بقره باز. همول راشدون 7 حجراته. همول غالبون همین 56 57 مائده 56 تا 57 56 ظاهرا 56. هم الفائزون هم 20 توبه. موارد دیگه هم زیاد داره، این نمونه هاش رو من محضرتون خواستم عرض بکنم. گفتم ولایت مداری کارتون آسون کرد؟ یک، موفق شدی؟ دو، عالی تر شد، درجهش عالی شد، ثوابش بیشتر شد. ید الله معل جماعه، نماز جماعت ثوابش با فرادا خیلی فرق داره. گفتم اگه میبینید اینقدر قرآن میگه بیایید کارا رو جمعی، دعا جمعی، نماز جمعی، جمعه جمعی، نماز عید جمعی، تعاونوا علی البر و کمک جمعی، انفاق جمعی، اگر خدا اینقدر میگه جمع 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 بشید که ثوابش بیشتره، بری که جمع باید محورش ولی باشه. امام جماعت داره راجع به مشکلات محل فکر میکنه، فکر میکنه، مشورت میکنه، بدونن اگه راجع به مشکلات محل داره حرف میزنه درست داره میگه. ما امام معصوم نیستیم، ولی میتونیم با مشورت و تحقیق و مطالعه خودمون رو نزدیک کنیم به جایی که ذریب خطاش کم بشه. ولی اگه بدونن حاج آقا داره، ببخشید معذرت میخوام، روی پوری شکمش داره حرف میزنه، بخار معده داره حرف میزنه، حرفاشو گوش نمیدن، ولی بدونن حرفای حاج آقا داره با اطمینانه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بابا پوتین فهمیده یه آقا داره قشنگ حرف میزنه، خارجی‌ها فهمیدن یه آقا داره جلوتر از دنیا میره فکرش، ولی بعضی از مسئولین ما نفهمیدن. ما بفهمیم ولی بیشتر و زودتر و عمیق‌تر میفهمه. این چگونه؟ این حق تقدم در فهمه. نتیجه‌اش چیه؟ فسألوا اهل الذکر. بدون پرسش ولی کسی کاری نکنه. شما یه کاری کردید که هر کس می‌خواد تو محل کاری بکنه بیاد با حاج آقا مشورت کنه. شما خوب جا افتادید. شما خوب جا افتادید. یعنی کلانتری میخواد توی محل کاری بکنه بیاد با شما مشورت کنه، بهداشت میخواد کاری بکنه بیاد با شما، حاج آقا شما امام محلی به ما بگو چیکار کنیم، شما این محل رو بهتر از ما میشناسی، شناسنامه محل دست شماست. این دیگه فقط پیشنماز نیست، تا امام محله، امام محله. دو، پس رعایت حق تقدم در فهم برای ولی. اینا تعیینی هم نیست، تعینی، همه شما استادید. من اینقدر باید خوب کار کنم که مردم جایگاه رو به من بدن. دو، حق تقدم در عمل، همون چیزی که در نماز جماعت اطیع الله و اطیع الرسول، المتقدم لهم مورق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم. شما تو همین قصه کرونا، اسم نمیبرم، شما هم اسم نبرید، چقدر از دوستان خوب انقلابی ما راجع به واکسن و ماسک و کرونا حرفا چرت و پرت زدن. ببخشید، ما که خودمون برداشتیم تلفن برداشتیم بیا آقایون گفتیم آقا این آیه که میگه لا توقد یا لا ترفع و اثباتکم فوق صوت النبی یعنی چی؟ یعنی بذاره تو جامعه ولایی یک صدا بلند بشه. آقا داره هدایت میکنه، آقا داره مشورت میکنه، آقا داره فکر میکنه. حق تقدم در فهم مال ولی، حق تقدم در عمل مال. اگه حق تقدم عمل ما مردم بفهمن من مقدمم، تو همه کارا امام جماعت میفته جلو. بعد خیرات امام جماعت، شما ببینید تو همین کرونا واقعا احیا شد آبروی روحانیت و مساجد. دیدن امام جماعت رفتن برای شستشوی اموال، امام جماعت رفتن برای کمک به بیمارستانا، امام جماعت ها رفتن برای کمک به مستضعفا، انفاق مؤمنان. خب مردم گفتن بعد پشت سر اینا رو بیفتیم. تو زلزله کرمانشاه کدوم یکی از دوستان بودن؟ اولش راه نمیدادن. باور کنید تو بعضی از روستا رفتیم، پیرزنه پیرمرده عبار آدم رو میبوسید، میگفت سلام منو با آقا برسون. از همون روستایی که کلی داعشی رفته بودن ها. خب دیدن روحانیت داره جلو کار میکنه. ما باید کار بکنیم تا مردم بیان. مگه روایت امیرالمومنین نیست که هر کی میخواد امام جامعه باشه باید یک قدم از همه جلوتر باشه دیگه. حالا توضیح خیلی داره، من عذرخواهی میکنم طولم کشید. سومین بخش رو بگم عرضم تمام. سومین راهکار ولایت مداری، پس یک، رعایت حق تقدم در فهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دو، رعایت حق تقدم در عمل. سومیش بگم سخته، حق تقدم در حیات داره ولی فقیه. ولی بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما. حضرت زهرا میدونست علی زنده بماند اسلام زنده میماند، خودش رو فدای علی کرد. میشه نتیجهش میشه انتصار الله ینصرکم. خدایا به محمد و آل محمد توفیق فهم معنای امامت و ولایت، توفیق جا انداختن معنای امامت و ولایت، توفیق اجرای زیبای معنای امامت و ولایت رو به همه روحانیت ما و به همه امامان جماعت ما عنایت بفرما. من یک کلمه آخرم بگم. رفقا، خیلی از ما و شما رفقای شهدا بودیم که شهدا رفتند و ما جا موندیم. زبان حال من همیشه اینه که میگیم رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد. یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم دور شد. اما یک حرف گنده تر از دهنم زدم، اگه خیلی بده بگید من دیگه یه حرفو نزدم. گفتم خدا یک توفیق الان به من و شما توی جنگ نرم داده که اگه درست کار کنیم شهدا قبطه ما رو میخورن. همچنان که امام حسین و حضرت زینب فرمودن توی نماز شبات منو دعا کن. این جمله امام حسین دست کم نگیرید. امام حسین و حضرت زینب فرمودن تو نماز شبات منو دعا کن. معلوم میشه جنگ نرم خیلی سخته. برای این بود امام سجاد فرمودن الشام الشام الشام. و یک کلمه آخرم بگم، قرآن به من و شما فرمودن به پیغمبر که بزرگترین عرضم به خدمتون مبلغ عالم هستی، فرموده با دو امر دوپین کن خود. قم اللیل الا قلیلا و رتل القرآن. اگر مبلغ و امام جماعت با نماز شب انس داشته باشه و اگر با قرآن صامت و قرآن ناطق انس داشته باشه، قطعا خدا کمکش کنه. اگر بشه انشاءالله نماز شبا رو ولو شده قضاش رو ترک نکنیم، انس روزانه با قرآن و روزمون هم ترک نکنیم. یه بزرگی هم به من درگوشی فرمود هر روز دعای توسل بخون. دعای توسل حفظه همه تو نفسی تو را بخونیم. این دعای توسل ما رو بقولم شارجمون میکنه. ما قطعا نیاز به شارج لحظه به لحظه بداریم. و روز یه خط روزم برای امام زمان بخونید تا دعای امام زمان شامل حال ما بشه. چون از امام زمان نقش شده هر که روزه خون جدن باشه من براش روز دعا میکنم. من هر روز صبح خودم این روزه رو میخونم، شما هم بخونید، امروزم براتون میخونم. شب جمعه، شب زیارتی امام حسین. السلام علیک و صلی الله علیک یا صاحب الزمان یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. به امام زمان بگیم ما بیچاره ایم، هیچ کار بلد نیستیم میکنیم و جئنا به بضاعت مزجاة، در حد توان ناچیزمون داریم دست و پا میزنیم. فاوف لنا الکیل، خودت کاسه‌های گداییمون رو پر کن آقا. و تصدق علینا، به ما صدقه بده، ما که طلب نداریم آقا. ان الله یجزی المتصدقین. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. بله ما استغفار کن یا ابن الحسن. انا کن ناخاتی. یه خط روزه هم برای آقا بخونید که یقین دارم با یه خط روزه آقا گریه میکنه. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. حالا که خوب ادب کردید یه بیت دیگه هم میخونم. یه از قول خواهر بود، یک زبان حالم از قول دختر بگم. کاش میشد ز سر نیزه بیایی بغلم بابا. کاش میشد ز سر نیزه بیایی بغلم. به خدا بوسه از این فاصله سخت است پدر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.